خوش اومدین به دابل کازین، پادکستی که ما در اون درباره سینما، تلویزیون، نمایش و اینجوری که مشخصه درباره مستند هم صحبت میکنیم. من آرزو هستم
و من مهتاب.
این هفته تصمیم گرفتیم در مورد دوتا از مستندهای ستایش شده نتفلیکس صحبت کنیم که یک شما انتخاب کردم، یک شما مهتاب، واسه همینه که نوبتی احتمالا صحبت خواهیم کرد. و این رو باید بدونیم که ما فقط یک اپیزود دیگه از فصل اولمون مونده. مهتاب حس چیه؟ خسته شدی؟ خسته نباشی.
خسته نباشم. سخت بودش، بیشتر به این خاطر که حجم کار خب خیلی بالا بودش.
اره.
و ما هم تجربه کافی نداشتیم. فکر میکنم حتی کسایی که تجربه کافی هم داشته باشن، تولید هر هفته یک اپیزود کار سنگینی باشه.
اره.
واسه همین فکر میکنم تجربه سختی بود، ولی خب حسابی چالش برانگیز و پر از تجربه بود واسمون.
آره، واقعا خوشایند.
خب آرزو صحبت کردش که ما میخواییم توی این اپیزود از دوتا مستند صحبت کنیم. مستندی که من تصمیم گرفتم در موردش صحبت کنم مستند سیسپریسی هستش. من هیچ ترجمه فارسی واسهش پیدا نکردم، بیشتر به این خاطر که این اصلا کلمه صحیح انگلیسی نیستش، یه کلمه مندرآوردی هستش که در واقع یه جورایی با لفظ کانسپیرسی به معنای توطئه یه جورایی انگار بازی شده و این کلمه ساخته شده. و میتونم بگم که در واقع اینا یک جورایی سریال مستندهایی هستن که دارن ساخته میشن و استارتش از سال 2014 خورده بود. کسی که مسئول اون پروژه بود آقای کیپ اندرسون هستش که مستندی به اسم کاوس پرسیو تولید کرده بود که اون در مورد گاوها بود و این صرفا در مورد موجودات دریایی هستش. و در تقریبا میتونم بگم که همون تیم این مستند رو کمک کردن. الان توی این مستند سیسپرسی آقای کیپ اندرسون تهیه کننده هستش و جفت این مستندات میتونم بگم که بسیار جنجالی بودن. برای همین داشتم میگفتم که این لفظ یک لفظی هستش که از عمد این شکلی حتی در واقع تلفظ میشه، که اصلا حتی اگه توی گوگل ترنسلیت هم شما چک بکنی اینو میگه سی سپایر سی.
آره آره، اصلا من دقیقا دیدم که سی سپایر سی، الان تعجب کردم نگفتی. پس به این دلیله.
آره آره، یه دلیل مشخص داره و یه اسم میگم مندرآوردی، بنابراین فکر نمیکنم بتونیم مثلا معادله مناسب فارسی واسش پیدا بکنیم. خب نمیتونیم در مورد مستند سیسپرسی صحبت کنیم و از علی تبریزی چیزی نگیم. علی تبریزی در واقع کارگردان این مستند هستش، یه پسر ایرانی تبار هستش که تو انگلیس متولد شده و بزرگ شده سال 1993.
آخه چه کوچولو.
آره، کم سن و ساله و یوتیوبر بوده اون اوایل و توی دانشگاه اگه اشتباه نکنم عکاسی خبرنگاری خونده بوده. بعد یواش یواش علاقه‌مند به فضاهای محیط زیستی میشه. البته اونجور که خودش میگه از همون بچگی به شدت علاقه‌مند بوده، ولی یواش یواش وارد فضاهای جدی‌تر توی محیط زیست میشه. این علاقه‌شو دنبال میکنه و تبدیل میشه به مستندساز. یک مستند قبلا ساخته که از همون مستند قبلیش ما میتونیم حدس بزنیم که گیاهخوار هستش و میتونیم مثلا خیلی سمت و سوهای مختلف این مستند رو درک بکنیم که چرا علی تبریزی به این سمت رفته.
اسمش بیگن بود، درسته؟
آفرین،
مستندش.
آره. و اینکه من صحبت در این مستند رو با اسم علی تبریزی شروع کردم به خاطر اینکه شخصیت اول این مستند خودش هستش، یعنی توی مستند حضور داره و ما پله به پله با خودش جلو میریم در راستای به دست آوردن تمام اطلاعاتش و همه چیزایی که کشف میکنه با خودش همراه میشیم. خب مستند اینجوری شروع میشه که اولش یک فکت میده در مورد این که دلفین ها و وال ها چقدر واسه یه محیط زیست موجودات مهمی هستن. میاد میگه که غیر مستقیم وال ها و دلفین ها در واقع 85% اکسیژن مورد نیاز ما رو توی زمین تهیه میکنن. خیلی عدد بزرگیه. بنابراین یه جورایی میشه گفتش که اگه دلفین ها و نهنگا بمیرن اقیانوس میمیره و اگه اقیانوس بمیره ما میمیریم. این تقریبا میتونم بگم از جملات اولیه علی تبریزی هستش. این آدم مستندش رو با این شروع میکنه که پلاستیک چقدر میتونه خطرناک باشه، مخصوصا واسه یه محیط زیست که خب حالا مشخصه و اینا، مخصوصا واسه یه موجودات دریایی، و مثلا نشون میده که چقدر در طول سال نهنگ ها و دلفین های زیادی هستن که به خاطر پلاستیک از بین میرن توی سواحل، جنازشون پیدا میشه، وقتی شکمشون رو میشکافن میبینن توش پلاستیک بوده.
آره.
خیلی خیلی ناراحت کننده است. و همینجور داره در مورد آمار پلاستیک صحبت میکنه که در حین همین مثلا فکر کن فیلم برداری این تیکه ها متوجه میشه که ژاپن صید دلفین رو آزاد کرده. نظرش به این خبر جلب میشه، یکم بیشتر تحقیق میکنه، یه جایی رو توی ژاپن پیدا میکنه به اسم تایجی که اگه اشتباه نکنم توی جنوب ژاپن هستش، متوجه میشه که تایجی بیشتر از پلاستیک داره دلفین میکشه. یکم تحقیق میکنه در مورد فضای تایجی، میبینه که به شدت فضا امنیتیه، به شدت همین چیز مونیتور میشه، و اگه تو نقشه تایجی رو نگاه بکنی که چقدر فضا رو اشغال کرده، اندازه یه زمین فوتبال اینجا این منطقه در واقع. سید عجیب غریب دلفین توش انجام میشه. این میگه که من باید بلندشم برم اونجا، با این که میتونه فضا به شدت امنیتیه، با دستیارش که نامزدشم باشه، اسیستش در واقع لوسی، بلند میشه و میرن تایجی که این چیزی که خونده رو به چشم بره ببینه. گفتم فضا به شدت امنیتیه، وارد تایجی میشه و چیزی که خیلی نظرش رو جلب میکنه اینه که مثلا دیده توی شهرهای مختلف دنیا اون در واقع گل سرسبد اون شهر رو همیشه سردر شهر میذارن، مجسمه‌شو میذارن، مثلا توی دامغان مثلا پسته گذاشتن، یا توی شاهرود انگور فکر میکنم گذاشتن و اینا، این توی سردر شهر دلفین گذاشتن، مجسمه دلفین گذاشتن، میتونی باور کنی؟
وای، چقدر آیرونیک.
خیلی. و حالا این شکار دلفین در واقع صید دلفین به چه منظوره؟ میاد یکم بیشتر تحقیق میکنه، میگم همه اینا در فضای انجام میشه که این یواشکی داره مثلا فکر کن 4 صبح میره عکاسی میکنه، مثلا دوست دخترش میره فیلم برداری میکنه، خیلی خیلی فضای وحشتناک و یه جورایی مستند اکشنی به حساب میاد. در واقع متوجه میشه که این اهالی تایجی به ازای هر یه دونه دلفینی که میگیرن برای مثلا پارک‌های دلفینا، خب این چیزیه که هممون میدونیم که اتفاق میفته، متاسفانه توی ایران هم هست، پارک دلفین قشم هست، کیش هست، جاهای مختلف هست، متوجه میشه به ازای هر یک دونه دلفینی که واسه پارک دلفینا میگیرن 12 تا دلفین دیگه میکشن. به نظرت چرا میکشن؟
چرا واقعا؟
به خاطر اینکه رقیب انسانان توی صید ماهی.
یعنی چی؟ من نمیفهم.
یعنی از این میترسن که دلفینا بیشتر از اینا ماهی صید کنن، و اینا مثلا میدونی یک رقیب میدونن دلفینو واسه یه صید ماهی.
اوه مای گاد.
خیلی خیلی وحشتناکه. و یکم بیشتر تحقیق میکنه، متوجه میشه که حالا نسبتشو بهت گفتم که مثلا اهالی تایجی بیشتر از پلاستیک دلفین میکشتن، یهو تحقیق میکنه متوجه میشه که فرانسه 10 برابر بیشتر از تایجی دلفین میکشه. چه شکلی؟ به خاطر پدیده‌ای به اسم بایکچ. بایکچ رو من یه کوچولو توضیح بدم. ببین اینجوری هستش که مثلا تصور بکن فرانسه میخواد کنسرو تون تهیه کنه، میره صید ماهی تون انجام بده. در هنگام این صید، چون که در ابعاد بزرگ این قضیه اتفاق میفته، لابلاش موجودات دیگه، ماهیای دیگه هم صید میشن، تا بخواد بفهمه که مثلا ای لابلاش مثلا چه میدونم 50 تا دلفین هم گرفتیم،
اشتباه گرفتیم.
دقیقاً بخواد مثلا اینا رو آزاد کنه، اکثر اینا البته تلاششون رو میکنن، ولی اکثر اینا میمیرن قبل از این که بخوان آزاد بشن. به خاطر همین میخوام تصور بکنه که چه حجم زیادی اینجا، حداقل داریم الان در مورد کیس استادی دلفین صحبت میکنیم، از بین میره، علناً حیف میشه. و مستند همینجوری جلو میره، در مورد حالا اتفاقاتی که در مورد کوسه ها میفته صحبت میکنه، اتفاقاتی که واسه لاک‌پشت ها میفته صحبت میکنه، که فکر میکنم ویدیوهای از این دست هم زیاد دیدیم، مثلا لاک‌پشتی که توی تور ماهیگیری گیر کرده، تناب ماهیگیری دور گردنش پیچیده شده و مثلا حالا یه کسی که با لباس غواصی هست داره تلاش میکنه بگیرتش و آزادش بکنه. ولی ببین مسئله مهمی که این وسط وجود داره و فکر میکنم ما آدما گهگاهی فراموش میکنیم، این که هر کدوم از ما موجودات زنده توی کره زمین در واقع یک حلقه از یک زنجیر هستیم و هر کدوم از این حلقه ها وقتی دچار مشکل بشه، وقتی در حال انقراض باشه، مشکلی واسش پیش میاد، در واقع بقای بقیه موجودات به خطر میفته. این چیزیه که احساس میکنم ما گاهن فراموشش میکنیم. آره. و خیلی خطرناکه.
هر کسی نقشی داره به هر حال.
آفرین. و این مرتبط بودن ما به همدیگه هم خیلی خیلی عجیبه، هم خیلی خیلی مهمه درک کردنش. مثلا یه مثال ساده تر واسط بزنم. ببین وقتی که صید بی‌رویه انجام میشه، حالا در مورد دلفین ها، ماهی ها یا هر موجود دیگه ای، خب تراکم موجودات آبی توی دریاها کم میشن. این موجودات هر کدومشون یک نقشی دارن اونجا. کوچکترین نقششون این میتونه باشه که اینا توی دریاها و اقیانوسها که شنا میکنن یه سری جریانات ایجاد میکنن، باعث مخلوط شدن آب دریاها میشن. این مخلوط شدن آب دریاها باعث میشه که درجه حرارت آب دریاها یه حالت ثابت بمونه. وقتی تراکم اینا کمتر بشه، این میدونی این درجه حرارت تغییر میکنه و اون درجه حرارت ثابت هستش که باعث میشه که کربنی که وجود داره توی لایه‌های زیرین همونجا حفظ بشه. و اگه این تغییر صورت بگیره، باعث میشه این کربن یواش یواش بیاد روی سطح آب و یواش یواش توی هوا آزاد بشه. بنابراین واقعا میشه گفتش که اقیانوس‌ها بزرگترین سینک کربن توی سیاره ما هستن و حسابی باید جدیشون گرفت. حالا یه مثال میزنم که اهمیت این قضیه رو بیشتر متوجه بشید. تصور بکن که زمین یه فضاپیماه توی کهکشان. خب و وقتی که ما شروع به کشتن موجودات دریایی میکنیم، در واقع داریم اقیانوس ها رو از بین میبریم. دقیقاً این اقیانوس ها یه جورایی مهندسین این فضاپیماه ما هستن. حالا تصور بکن که یه فضاپیمایی توی کهکشان رها شده و دیگه مهندسینی هم واسهش وجود ندارن که اگه به مشکل خورد بتونن کمکش بکنن. مسئله بعدی که در واقع مستند در موردش صحبت میکنه که تن و بدن منو واقعا لرزوند و حسابی منو به استرس انداخت، چیزی هستش که ما حداقل توی ایران این چند وقته اسمشو زیاد میشنویم. این سید ترال یا ترالینگ هستش که ما در جریان هستیم که بنابر حالا اون توافقهایی که بین ایران و چین صورت گرفته، استفاده تمام و کمال یه جورایی از خلیج فارس به چینی ها داده شده و میدونیم که اونا دارن سید ترال میکنن. حالا ترال چی هست؟ تصور بکن که یه تور خیلی 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 بزرگ، اندازه یه کلیسای بزرگ. مثلا کلیساهای مثلا توی ایران نه، یه کلیسای بزرگ مثل نوتردام،
کاتدرال قشنگ،
دقیقاً دقیقاً، یا 13 تا جت. فکر کن بزرگی این تور به این اندازه است. این تور میره اعماق دریا، یعنی قشنگ شخم میزنه، میندازه از کف دریا، همه چیزو سید میکنه. حالا تصور بکن که به خاطر حالا سید ماهیای کف اقیانوس چه گیاهانی هم نابود میشن. و حتما شنونده های ما میدونن که مرجان ها توی محیط زیست چقدر اهمیت دارن و چقدر مهم هستن. واسه بهتر فهمیدنش آرزو، انیمیشن پونیو یادته؟
آره آره،
دقیقاً عین پونیو که از زیر شروع کرد با تور همه چیزو جمع کرد.
آه. ایدش از اونجا گرفتن پس. کی فکرشو میگم میازاکی؟
تقصیر میازاکیه. واسه اگه بهتر فهمیدنش یه مثال میزنه مستند و میگه که یک جور این ترال کف دریا رو کچل میکنه که انگار توی هر دقیقه به اندازه 4316 زمین فوتبال کچل میشه.
من تا نمیتونم این عدد رو تو ذهنم جا بدم.
خب تو باید مستند رو ببینید، چون که با اطلاعات اینفوگرافیک خیلی چیز میکنه، خیلی خوب.
آره باید تصویری باشه.
آره دقیقا. و وحشتناکی قضیه اینه که این به همینجا ختم نمیشه، اتفاقات وحشتناکی که داره توی در حوزه دریاها و اقیانوس ها و موجودات دریایی میفته.
اوکی من آمدم بگو.
و اینو بدون که من واقعا دارم خلاصه‌شو میگم، وارد یکم جنایات جدی‌تر میشه، جنایاتی که واقعا فقط گریبانگیر موجودات دریایی نیست، حالا یواش یواش گریبانگیر انسان‌ها هم میشه. خیلی خیلی تصادفی مستند وارد بخشی میشه که متوجه میشه که یک لفظی وجود داره به اسم slavery at sea، یعنی برده هایی که در دریا وجود دارن، آدمایی هستن که در واقع یه جورایی دزدیده میشن، به دریا برده میشن و بردگی به بردگی میفتن، یعنی در واقع بیگاری ازشون کشیده میشه. با چند نفر از اینا صحبت میکنه، توی تایلند هستن، صورتشون رو پوشونده، بعضیاشون 6 سال بعضیاشون 10 سال برده بودن و حالا جزئیاتی که از زندگی وحشتناکشون میگن خیلی تکان دهنده است. و حتی یک ناظرانی در حوزه شیلات وجود دارن که اینا معمولا یا به وسیله دولت ها یا به وسیله سازمان هایی که فعالین محیط زیست هستن و مستقل هستن در واقع استخدام میشن و داره نشون میده که مثلا توی یه منطقه خاصی، فکر میکنم نزدیک استرالیا، توی 5 سال اخیر 18 تا از این ناظرین حوزه شیلات ناپدید شدن. یعنی به این فکر بکن که اینا چیا دیدن، چیا تجربه کردن که میخواستن بازگو کنن و یه جورایی در واقع سرشونو کردن زیر آب.
گفت چند تا؟
18 تا.
18 تا. و مستند به همین شکل جلو میره و حقایق خیلی خیلی تکان دهنده یا بیان میکنه که هر کدومشون واقعا میتونه مثل یه زنگ خطر باشه و خیلی نقد بشه این سیستم. ببین علی تبریزی، بهت گفتم اولش در مورد این شروع کردش که اصلا داشت توی سواحل آشغال جمع میکرد، توی پلاستیک جمع میکرد و این مستند قرار بودش که یه چیزی توی این حوزه باشه در مورد مثلا همین مسائل مربوط به حالا پلاستیک و مضراتش و اینا باشه، خطرات پلاستیک، ولی یهو این مستند تبدیل میشه به یه اثری که میاد اتهامات جدی وارد میکنه علیه ماهیگیری تجاری. این لفظیه که توی مستند زیاد استفاده میشه، commercial fishing. ببین نمیاد بگه که مثلا ماهیگیرای محلی فلان کارو کردن، این همش در مورد اینه که توی ابعاد بزرگتر چه اتفاقاتی داره میفته و میاد وارد مسائلی مثل فساد و دروغ و بردهداری و کار اجباری و حتی قتل میشه. فکر میکنم همین این افشاگری هاش هستش که باعث میشه که یه مدت طولانی اگه اشتباه نکنم توی نتفلیکس یوکی این پربیننده ترین اثر باشه، نه اثر مستند و کلن اثر. فکر کن این همه فیلم و سریال در حال استریم شدنه، ولی توی نتفلیکس انگلیس این اثر خیلی دیده شده. فکر میکنم حالا توی جاهای دیگه هم خوب دیده شده باشه. بنابراین واقعا این مستند حسابی تونست جنجال درست بکنه و ادعا میکنه که در سال 2048 با همین رویه اگه پیش بریم دیگه ماهی توی اقیانوس‌ها و دریاها وجود نخواهد داشت که حتی بشه سید بشه، تا زیر سوال بردن سازمان‌های محیط زیستی و پروژه‌ای مثل ساستینبل فیشینگ که توی مستند خیلی مفصل‌تر در موردش صحبت می‌کنه. و من اجازه میدم که شنونده‌هامون برن و مستند رو ببینن و بیشتر در مورد این قضیه بدونن. فقط اینو بگم که حتی خود علی تبریزی هم نتونست تعریف درستی از ساستینبل فیشینگ یا همون مثلا ماهیگیری پایدار شاید بشه مثلا ترجمهش کرد، نتونست پیدا بکنه. میره حتی با شرکت‌های مختلف صحبت میکنه که از این لفظ دارن استفاده میکنن، حتی اونا هم نمیتونن توضیح درستی از این قضیه ارائه بدن. و چیزی که علی تبریزی داره میگه که اون مونیتوری که این شرکت ها و سازمان ها ادعا میکنن بر این سیت ها دارن واقعا صورت نمیگیره. میگه مثلا توی سایت هاشون خیلی تبلیغ میکنن، خیلی ادعا میکنن که به همه چیز کنترل دارن، مثلا دلفین سید نمیشه، سید بی رویه اتفاق نمیفته، سید خارج از فصل و غیر قانونی صورت نمیگیره، ولی واقعا در این حد نمیتونن مانیتور بکنن. ببین مستند فکر میکنم که تا جایی که در توانش بوده تونسته حق مطلب رو ادا بکنه. اون تکون دادن آدما واقعا اتفاق میفته در حین دیدن این مستند. اطلاعات میاد با گرافیک مناسب داده میشه، واسه فهمیدن بزرگی هر کدوم از این اطلاعات میاد کلی مثال واسه میاره که خوب شیر فهم بشی. از این لحاظ مثلا مثل یه معلمی میمونه که داره تمام و کمال انرژیشو میذاره که شاگرد
کاراکترش کاملا شیرفهم بشه و واسه به دست آوردن اطلاعات و ثبت مشاهداتش این آدم واقعا خودشو به خطر میندازه. هم سر اون قضیه که گفتم توی تایلند با برده ها صحبت کرده بود، هم توی اون تایجی که گفتم توی ژاپن بود، واقعا چند جا به خطر میفته. یه جوری که بهش میگن که جمع کن برو، اینا دنبالتن، پیدات کردن. خیلی فضا اکشن میشه اونجاهاش مخصوصا. بنابراین میتونم بگم که تماشای این مستند کار سختیه. من خیلی از چیزهای تکون دهندهش رو توضیح ندادم واقعا، ولی واقعا از همه میخوام که اینو ببینن، یعنی این تلاشه دیده بشه واقعا، چون خیلی زحمت کشیده واسش. و
منم میخوای
راستش ما از همون اولین بحث داشتیم که تو آیا اینو ببینی یا نه، هم بر اساس اینکه میدونستم روحیت چه شکلیه، هم بر اساس اینکه میدونستم چقدر خوردن شیلاتو دوست داری.
دقیقاً، متاسفانه
نمیدونم، واقعا تصمیم به عهده خودت میذارم. ولی میدونی آرزو اتفاق جالبی که این وسط افتاد چی بودش؟ من معمولا توی سیر تحقیقاتم و اینا خیلی وقتا میرم سراغ یوتیوب و میبینم که آدم های مختلف در مورد اون اثری که من دارم در موردشون تحقیق میکنم چیا گفتن. اصلا یه جوری کنجکاوم نسبت به این قضیه. اتفاق عجیبی که در مورد سیسپریسی افتاد این بودش که نظرات منفی عجیب زیاد بود توی یوتیوب. نه، ویدیوهایی که در واقع بر علیه این مستند ساخته شده بود خیلی عجیب غریب بود واسه من. یه جوری خیلی بیشتر کنجکاویمو برانگیخت که چرا این از این ناشی میشه که مثلا بعضی از اینا مثلا طرفدار فلان سازمان محیط زیستی هستن و احساس میکنن اینجا بهشون توهین شد، یا اینکه مثلا قضیه همون چیزی که تو معتقد هستی که مثلا دوست داری از محصولات دریایی استفاده بکنی یا اینا، شاید مثلا این ناراحتشون کرده. چون که صادقانه بهت بگم آخر مستند علی تبریزی میاد میگه که راه حل این قضیه خیلی ساده است، این که دریا و موجوداتش رو به حال خودش رها کنیم. و میاد دقیقا میگه که راه چاره اینه که ما از خوردن موجودات دریایی دست برداریم. خیلی ادعای بزرگه، من نه تاییدش میکنم نه تکذیبش میکنم، تصمیمش رو میذارم به عهده کسایی که مستند رو میبینن که میخوان بعدش به خوردن مثلا شیلات ادامه بدن یا نه. ولی چیزی که خیلی واسه من عجیب بود این بودش که مثلا بخشی از انتقادایی که بهش میشد، یه بخشش مثلا همون قضیه این بودش که این ادعا کردش که تا 2048 ماهی دیگه باقی نمیمونه، و بخشش هم شامل این میشد که در واقع اعتراض میشد به آماری که این آدم ارائه داده بود، که من در مورد صحت این واقعا نمیتونم چیزی بگم، نه چیزی که علی تبریزی گفته بود نه چیزی که توی این ویدیوها گفته میشد. ولی چیزی که خیلی واسه من عجیب بود مثلا بهانه های الکی گهگاهی می آوردن. یعنی مثلا میتونم بهت بگم که از مسخره کردن اسم مستند شروع می شد که خب این چیه، این چه اسمیه، همون چیزی که ما اولش در موردش صحبت کرد، تا گیر دادن به چیزای مختلف. خیلی واسه من عجیب غریب بودش. ولی
به اسم و فامیلش گیر نمیدادن.
من خیلی مواظب این قضیه بودم که روح آریاییم مواظب این قضیه باشه، درود در شرف آریایی.
آره.
ولی نه، من تا جایی که دیدم همچین اتفاقی نیفتاد. ولی در مورد این قضیه این که آیا ما از محصولات دریایی استفاده بکنیم یا نکنیم، گفتم من تصمیمش رو میذارم به عهده آدمایی که این مستند رو میبینن، به هر حال زندگی خودشونه. ولی چیزی که من دارم میگم و بخش اعظم مستندم داشت در موردش صحبت میکرد این بودش که این نقد به سیستمه، نقد به صنعت تجاری صید در واقع موجودات دریاییه. من احساس میکنم که اگه این صنعت یکم کنترل شده تر باشه، یکم نظارت بیشتری باشه روش، و یه جورایی احساس میکنم اگه حتی بدن دست جامعه محلی، خیلی میتونه بهتر باشه. به هر حال به این فکر بکن که جامعه محلی بخش اعظم درآمدش میتونه از همین بخش، از همین بحث صید ماهی و حالا موجودات دیگه باشه. خب حالا اگه این قضیه انحصارا دست اینا باشه، به این فکر کن که چه اشتغال زایی صورت میگیره، چه درآمد زایی صورت میگیره، و اینکه این علم ماهیگیری یه جورایی سینه به سینه دست این آدما گشته و آدمای جامعه محلی اطلاعات بیشتری دارن که مثلا فلان منطقه اختاپوس زیاد داره، ما اختاپوس نمیخوایم، پس میریم فلان منطقه که مثلا ماهی شیر داره. میدونید چی میگم؟
ببین مثلا من فکر میکنم که همون قانون گذاری باید درست انجام بشه وگرنه مسلمان تحصیل کرده های این رشته باید بیشتر از مردم محلی بدونن که چی کجاست و چی کار میکنن، ولی وقتی قانون گذاری درست بشه همون سید بی روی اتفاق نیفته، اینطوری میشه که مثلا مسلمان که من دواش حرف میزنم و اختاپوسی رو میبینیم که خودش لابستر میخوره، خودش خرچنگ میخوره، یعنی این چرخه ادامه داره، موجودات هم دیگر میخورن،
این اتفاق
نمیافته. آره با ما هم باشون کاری نشمیشون، خودشون همگر رو میخورن. واسه همینه که نمیدونم چه قدرتی اون پشته که اجازه نمیده که حتی قانونهای وضع شده درست اجرا بشن سر این قضیه.
خیلی واسه من عجیب بود کشورهایی که اسم و رسم درست حسابی دارن، حتی این وسط از کشورهای استفاده اسم بردش که من خیلی بهشون نپرداختم، از آمریکا صحبت شد، از اسکاندیناوی صحبت شد که قوانینی که خودشون شاید بخشیشو پایه‌گذاری کرده باشن و به قول تو پیروی ازش نمی‌کنن. و حتی در ادامه حرفی که داشتم می‌زدم که من هنوزم احساس می‌کنم که جامعه محلی اگه بیشتر حتی می‌دونید تحصیل کرده بشن به قول تو خیلی میتونن مفیدتر باشن، به خاطر اینکه جامعه محلی اندازه نیازش سید میکنه، از ادوات عجیب غریب مثل ترال استفاده نمیکنه و مهمترین فاکتورشون اینه که این آدما دلسوزن به خاطر اینکه اونجا رو واسه خودشون میدونن. یعنی مثل چین نیستش که بگه خب من میرم خلیج فارس مال من که نیست، هر چقدر دلم خواست سید میکنم. میدونی جامعه محلی اونجا بیشتر دل میسوزونه احساس میکنه.
حالا من نه بازم اعتقاد ندارم واسش بخواد، فکر میکنم که توی جامعه محلی هم باز آدم ناتو وجود داره و اینکه بازم تو به سیستم مثلا پخش این قضیه فکر کن، مثلا من تو تهران چجوری میخواد دستم برسه مثلا وقتی که خونم سمت دریا نیست یا هر چی، مثلا اینه که اون صنعته باید باشه، اون صنعته باید نظارت داشته
خب باشه، اون چیزا باشن، ماهیگیرای محلی باشه، اون جامعه محلی باشه، بده دست شرکت های حالا مثلا بسته‌بندی اونا دست مثلا توی تهران نشین برسونن، توی نوعی تهران نشین منظورم.
آره حالا بحث خیلی طولانی است، تخصص من رو به دوره.
آره نه من این بخشش رو فقط در حد یک پیشنهاد به علی تبریزی.
آره اگه
تشکر کنم که پادکست منو میشنوه و میتونه هفته آینده
آره گوگلی.
و در انتهای صحبت هم خیلی دوست داشتم که یادی بکنم از پادکست ژرفا که یکی از پادکست‌های واقعا مورد علاقه منه که در ابتدا فکر میکنم که خیلی فعالتر بود در خصوص طبیعت، خصوصا دریاها و اقیانوس‌ها، و یه جورای دعوت می‌کرد به ژرف اندیشیدن و الان خیلی اون حوزه تحقیقاتیشو بازتر کرده و در مورد مسائل مختلف محیط زیستی صحبت می‌کنه. به شدت پادکست خوب و روشنگری، واقعا دعوت می‌کنم که حتما اپیزوداشو گوش بدین.
مستندی که من میخوام دربارش صحبت کنم مای اکتاپوس تیچر، معلم من اکتاپوس در واقع نام داره، که مسئول 2020 فکر کنم مستندی که تو دربارش حرف زدی هم 2021 بود درسته؟
جفتشون از محصولات جدید نتفلیکس به حساب میان.
دقیقا کار خوبی داره ساخته میشه این مستند. الان هر چیزی که تو گفتی میشوره میبره،
همه تلخی ها.
آره آره انقدر درباره عشق و دوستی و محبت حالا بین انسان و طبیعت، یه جورایی یه مسیر دیگه رو انتخاب کرده، مسیر متفاوتی از علی تبریزی شاید،
که توجه ها رو در واقع به محیط زیست جلب کنه.
آره آره یه روش مهربون
دریا اقیانوس.
آره اینجا بعد ما با مردی طرف هستیم که خودش مستند سازه، شخصت اوله در واقع این مستند، کریک فاستر، و اهل افریقای جنوبیه. توی جوونیش به ساخت مستند در واقع مشغول بوده با برادرش. یکی از کارهایی که میکرد این بودش که خب چون افریقای جنوبی هم بودن، از ببر و بیشتر پستاندار و اینها مستند ساختن، و یکی از جذابترین تجربه هاش در واقع به گفته خودش زندگی و سر و کله داشتن با ردیاب هاست، این ترکر ها که در واقع آدم هایی هن که از روی لاشه‌ای که رو زمینه، از روی ردهایی که رو زمینه در واقع اون حیوان مورد نظر رو پیدا میکنن، و تو آفریقا در واقع این یه شغله.
نمیدونستم چه چیز جذابی میتونه باشه.
آره که ما توی مستند حالا یه سری تصویر از جوانیشون هم میبینیم. تعریف میکنه از بچگیش، میگه که خونهشون سمت دریا بوده، در واقع لب دریا بوده و حتی یه جوری سطح دریا پایین تر بوده، جوری که مثلا اگر دریا خروشان میشده آب میمره تو خونهشون و اینا و همه چی به هم میریخته. ولی این قضیه به عنوان یه بچه برای این خیلی جذاب بوده، چون که گفت اصلا قدرت و عظمت دریا رو که من میدیدم احساس میکردم که مثلا چه همبازی هیجان انگیزی، چقدر برام چیز داره جذابه در واقع. تا اینکه یک برهه از زندگیش در واقع یه افسردگی میاد سراغش و فکر میکنم دیگه مثلا 40 خورده ای رد کرده بوده و خانوادهش خیلی نگرانش بودن، رابطهش با پسرش اونقدر خوب نبوده، نمیتونسته اونقدر باندینگ کنه جوری که مثلا پدر و پسر رو باید با هم باشن. خودش میگه الگوی خوبی نبودن برای پسرم. ترجیح میده که به عنوان راه حل برسه به تلفیقی از شادترین سالهای زندگیش که همون بچگیش باشه و در واقع رابطهش با دریا و خب تجربهش به عنوان مستندساز. و شروع میکنه دوباره قواسی کردن، دوباره میره تو آب، این کار روزانه انجام میده، یه جوری اصلا مثل مدیتیشن، مثل تراپی. میره به کلپ فارست در واقع توی کیپ تاون. کیپ تاون یه شهریه توی آفریقای جنوبی. کلپ فارست هم در واقع یک نوع از جنگل‌های دریایی هستن که چقدر فوق‌العاده است. من اصلا تا حالا جنگل دریایی ندیده بودم. کلپ خودش به معنای جلبکه، جلبک های بزرگ و انواع جلبک،
یعنی همش زیر آبه یا بخشیش زیر آبه؟
بخش زیادیش تو آبه، شاید سر یه سری از درخت ها مثلا بیرون باشه و اینها، ولی عملا انگار یه دنیایی زیر آب، انگار یه در واقع از جهان ما جداست. در واقع کلپ فورست اگر بخوام یکم صحبت کنم که واقعا چیز عجیب و حیرت انگیزیه، تازگی ها نمیدونم شنیدی یا نه بهش میخوان بگن عجایب هفتگانه جدید، یعنی انقدر چیز مهیل عقولیه.
نه نمیدونستم.
آره یه سری گونه های عجیب و غریب دریایی اون رو زندگی میکنن. حتی توی همین سالایی که کرک فاستر داشته غواصی میکرده 8 نوع میگوی جدید پیدا میکنه که قبلش کشف نشده بودن و حتی یکیشون هم به اسم خودش در واقع چیز میشه.
دهنه تا گفتن؟
نه جنس به اسم خودش ثبت میشه. خلاصه این که غواصی رو شروع میکنه، وتسوت هم تنش نمیکنه. وتسوت همون لباس غواصی هستش در واقع. میگفتش که دلم خواست با بدن خودم برم توی آب و کمترین فاصله رو داشته باشم با موجودات اونجا، یه جوری مثلا بلندینگ کنم باشون بر بخورم.
چیز چی؟ کپسول اکسیژن چی؟
از اونم استفاده نمیکنه. در واقع یه تکنیکی داره برای چیز. عمق کلفارس اونقدر زیاد نیستش که بخواد نگران کننده باشه، واسه همین ترمینای تنفس داره و نفس میگیره، میره تو میگرده، فیلمبرداری میکنه، عکاسی میکنه و میاد بالا دوباره نفس میگیره و دوباره میره.
فرین چه مهارت خوبی.
آره که اصلا خودش میگفت اولش چون وتسوت هم تنش نبود به هر حال سرمای آب خیلی زیاده دیگه، باید یه جوری با سرما در واقع بدنت عادت کنه. اولش نفس اصلا بالا نمیاد به خاطر سرما، ولی کم کم بدنت عادت میکنه و تو احساس میکنی که اصلا توی اون جهان من پذیرفته شدم دیگه، اکسپتد شدم حالا که بدنم اوکی شده با سرما. و کم کم به گفته خودش همون دوربین و در واقع دوربین عکاسیش و فیلم برداریش رو دست میگیره، انگیزش رو یعنی پیدا میکنه، مدیتیشن اینجا داره جواب میده انگار. میگفتش که یک دلایلش این بود که احساس کردم اون دنیای در واقع زیر آب از هر ساینس فیکشنی عجیب غریب تره و باید ازش فیلم برداری بشه. و اون جمله معروفی که میگن مطلب nature is healing، قشنگ داشته اتفاق میافتاده، قشنگ داشته جواب میداده. تا اینکه یه روز بالاخره به این نقش اصلی مستند ما به اون اختاپوس عزیز در واقع برخورد میکنن. چجوری؟ اینطوری که یه کپه پوسته یه صدف میبینه شبیه سنگ، اول نمیدونه این چیه، میگفت اساسا شبیه سازه است، مثلا این همینجوری نباید اینجوری باشه. و یه دفعه اونا میرزن پایین و یه اختاپوس از وسطش در میاد و فرار میکنه میره.
قایم شده بود.
آره یه جوری خودش استتار کرده بود. با خودش میگه که بذار برم دنبالش ببینم کجا میره. میره دنبالش و در واقع لونهش رو پیدا میکنه و بعد باز میگه وقتی برگشتم خونه با خودم گفتم که چی میشه اگه من هر روز برم سر بزنم به این. و شروع میکنه روتین رو انجام میده. بعد از چندی بار که در واقع میره میبینتش، میگفت قشن هوش این حیوان رو در واقع میتونه از اینجا ببینی که مثلا اول میمد از لونش بیرون یه کوچولو منو نگاه میکرد، بعد تا یه حدی اومد بیرون که چند تا پاش هنوز به لونه وصل بود، یعنی هنوز اونقدر چیز نکرد، اعتماد نکرده بود، تا جایی که بالاخره از لونش میاد بیرون و برای اولین بار انگشت کریک فاستر رو در واقع لمس میکنه.
آخه
آره، و اونجا توی مستند ترک فرست کانتکت در واقع پخش میشه که جز موزیکای این مستنده و من خیلی دوستش دارم و الان شده ریپیت ترک اسپاتیفای هم انقدر گوشش کردم. و خیلی جالب بود که منو وقتی گوش دادم و خیلی بهش فکر کردم یاد دو تا فیلم انداخت، یکی فرست من دمیان شازل، اون ترک معروفی که در واقع آرمسترانگ پاش اولین بار میرسه به ما،
ترک
یادته؟
چیز آرمسترانگ کابین فکر کنم.
آفرین آفرین، دقیقا ترک آرمسترانگ کابین مدن نظرم بود. من یاد اون انداخت اون فرست کانتکت موزیکش. و یکی هم یاد ترک فرست تایم توی The Handmaid's Tale، اولین باری که در واقع شخصیت جون و شوهرش لوک در واقع اولین بار تو اون اتاق هتل با هم میخواستن باشن. آره اونجا رو یادم افتاد که برام جالب بود. بعد از این کیفاسو شروع میکنه به مطالعه درباره اختاپوس، باید میدونسته با چی طرف، در واقع متوجه میشه که چقدر موجودات باهوشی هستن. در واقع اختاپوس مهتاب حلزونیه که در طی اِوولوشن و تکامل صدفش رو از دست داده چون اولا دیگه بهش احتیاج نداشته و بسیار باهوشه به خاطر اینکه شکارچیای زیادی دنبالشن و یه جورایی تو نیچرش رفته این هوش. خیلی جالبه که حالا اطلاعاتی که الان بهت میدم و یه سریاش هم یه مارین بیولوژیست یا زیستشناس دریایی تحلیل کرده بود این مستندو، میگفتش که اختاپوسا در واقع کوررنگ هستن و اصلا قادر به دیدن رنگ نیستن، ولی از اون طرف میتونن رنگ پوستشون رو تغییر بدن و استتار کنن، یعنی مثلا روی جلبک قرار بگیرن رنگشون مثل جلبک کنه و اینطوری مشخص نشه اصلا کجاست.
چقدر سخت‌تر میکنه کارشون.
آره میگفتم الان انگار از سایه روشن فقط استفاده میکنه، یعنی نور رو فقط، بودن و نبودن نور رو میبینه.
قوه تشخیصشون خیلی جالبه.
آره گاهی دو تا پا در میاره، یعنی دو تا از پاهاشو میذاره رو زمین و میتونه کف اقیانوس راه بره، توی شب شکار میکنه توی آبای کم عمق، چون که میدونه که کوسه ها نمیان آب کم عمق و راحت میتونه شکارشو بکنه. یکی چیزی که برای من خیلی جذاب بود که توی مستندم چند صحنه میبینیم دربارش این بودش که تکنیک شکارش و تکنیک فرار از دست شکارچیاش نسبت به شرایط تغییر میکنه، یعنی مثلا وقتی میخواد یه لابستر رو شکار کنه یه چند بار تکنیک میزنه میبینه که وقتی یه هایی میره سمت لابستر، لابستر فرار میکنه، دفعه پنجم تصمیم میگیره که آروم بره سمتش و خودش این سفره پهن کنه رو لابستره و اینطوری شکارش کنه.
یعنی استراتژی میچینه؟
آره نسبت به چیزی که باهاش طرفه استراتژی میچینه. به هر حال 9 تا مغز داره و 3 تا قلب.
آها یعنی پاهاش؟
آره 8 تا از مغزاش در واقع توی پاهاشن که یعنی از طریق پاهاش قشن ادراک داره. و ستا هم که قلب داره، اون یبن و مغزم توی بدنشه. و از اون طرف هم وقتی که میخواد از دست شکارچی یا مثلا کوسه ها فرار کنه که ما تو مستند میبینیم یه کوسه بهش میگن پیجاما شارکس یا کوسه راه راه، در واقع اول میبینیم که مثلا فرار میکنه سمت آبای کم عمق، در واقع حتی میاد رو سد، حتی از آب خارج میشه برای اینکه مثلا یه تایمی بده ببینه کوسه میره یا نه، که کریک فاستر هم تو دنبالش هست و فیلم میگیره. و بعد از اون طرف دوباره برمیگرده تو آب، دوباره مثلا کوسه دنبالشه، صدفا رو به خودش میچسبونه و خودش رو شبیه سنگ میکنه، همون تصویری که اول در واقع کریک فاستر دیده بود ازش. و بازم وقتی میبینه که اینجوری حل نمیشه یه جوری خودش رو سوار کوسه میکنه، یعنی جایی که دیگه مطمئنه که کوسه دهنش نمیرسه بهش، یعنی امترین جا جایی که تو سوار کوسه بشی،
یه پشت گوشه ما آدم ها که
دقیقاً
پشت گوشه تو دیدی اینم دیدی اونجا رفته.
آره در آخر حالا این جدال رو باید تو مستند دید، خیلی جالبه، یه جوری میشه که کوسه اصلا هنگ کرده که چی شد من از کجا رو دست خوردم و بعدش مثلا میره، خیلی جالبه.
خب یه سوال، آقای مستندساز کریک فاستر رو،
این نفسش کم نمیاد، گفتی کپسول نداره.
دقیقا یه تایمی وسط همین درگیری در واقع اختاپوس با کوسه نفسش کم میاد، میره بالا برمیگرده و یه صحنه فایت مقدس میدیم.
خب مثلا بهتر نبودش که مثلا به خاطر مستندم که شده مثلا این از کپسول استفاده میکرد؟
مثل اینکه برای مثلا محیط زیست یه مقدار چیز داره.
اینو نمیدونستم.
آره مشکل ایجاد میکنه. آره آره کل چیزش مقصودش اصلا همینه. البته یه بارم که دیگه دست کوسه در واقع بهش میرسه و دوتا از پاهاشو مثلا میکنه و میبره اونجا، بر من خیلی جالب بودش که خب این اختاپوس خیلی بیجون شده و خیلی مثلا آسیب دیده است، ولی به گفته خود کریک فاستر و من هم همین نظر دارم، اونجا قشنگ نماد جنگیدن این حیوان در واقع با مشکلاتش هست و یه جورایی داره به ما یاد میده که بر اومدن از پس هر مشکلی اصلا چیز آسونی نیست. چند هفته طول میکشه که دست و پای جدید در بیاره و دوباره برگرده به اون روتین خودش و بتونه از اون دست و پا حتی استفاده کنه. یکی از چیزایی که بر من خیلی قابل احترام بود مهتاب این بودش که کریک فاستر تو زندگی دریایی اینا دخالت نمیکنه، یعنی حتی وقتی که کوسه میاد در واقع اختاپوس رو شکار کنه سعی نمیکنه جلوی کوسه رو بگیره، یعنی اینجوریه که خب من نباید دخالت کنم توی این قضیه
با اینکه حتی دوستشه.
دقیقاً خیلی علاقه پیدا کرده به اختاپوسه ولی جلوی خودش رو میگیره و میدونیم مرزش رو میشناسه، از مرزش عبور نمیکنه. خود کریک فاستر میگه که بعد از شناخت این اختاپوس اصلا رابطه‌ام با آدم‌ها عوض شد، حتی پسرش به غواصی علاقه من میشه، یه رابطه در واقع پدر پسری خوبی، اکتیویتی خوبی براشون درست میشه، حتی پسرش رو میبره ببینه اختاپوس رو، پسرش دوست میشه با اختاپوس. یه روز یه دسته ماهی کوچولو اومدن که در واقع سمت لونه اختاپوس بودن، کریک فاستر فکر کرد که الان مثلا اختاپوس میاد بیرون میخواد شکار کنه و اینا، بعد میبینه که نه داره اومده بیرون رو داره با اینا بازی میکنه، همطور باهاشون مثلا این ور اونور میره با اینا. اصلا برای من خیلی عجیب بودش که چطور یه موجود دریایی از یه گونه دیگه‌ای با یه گروه دیگه از یه گونه دیگه‌ای بازی میکنه،
تنها زندگی میکنه.
آره آره خیلی موجود سولوی هستن.
خود چقدر عجیب که این میل به اجتماعی بودن درش هست بازم.
آره با گونه دیگه میگفت ما میبینیم که موجودات دریایی با هم بازی میکنن ولی معمولا خودشون تو خودشون، اونایی که هر گونه با گونه خودش بازی میکنن،
تو محل خودش آره در خونه خودشون بازی میکنن.
دقیقا با گنگ خودشون. این خیلی عجیب بود براش. یکی دیگه از جذاب‌ترین قسمت‌های این مستند برای من جایی بودش که در واقع چیز میشه موقع فیلم برداری از این اختاپوس و اوائلی که در واقع اینا با هم دوست شدن، یکی از لنزهای کریک فاستر دستش میفته و اختاپوس میترسه فرار میکنه و حتی وقتی این دوباره میره دنبالش میبینه که لونش رو حتی عوض کرده، یعنی به راحتی این تراست میتونه نابود شه، که بازم این درس مهمیه برای انسان که یا شاید یه آجر تو جابجا کنین دیگه نتونی اون رابطه رو بسازی. اتفاق بامزه که میفته اینه که کریک فاستر شروع میکنه از همون روش ترکرهایی که میشناخت توی خشکی در واقع باشون کار کرده بود، ردیاب ها، از روش اون استفاده کنه و ردیابی کنه این اختاپوسو که مسلما توی دریا خیلی سخته، چجوری میخوای ترک رو تو دریا چیز کنی، همیشه در حال حرکته، ولی خب این کار میکنه از پوست غذاهایی که پیدا کرده، مثلا از پوست همون لابسه یا خرچنگی که مثلا خورده شده یا از شکل جلبگایی که احساس میکنه که شاید این بینشون بوده و حرکت کرده و اینا، و حالا بالاخره پیداش میکنه. اینجا دو تا سوال برای خود من پیش اومده بود که فکر میکنم برای هر کسی که ببینه پیش بیاد، اینکه این اختاپوس رو کریک فاستر از اول با شی خطاب میکنه و ما میفهمیم که فیمیله، مؤنثه در واقع، این از کجا میفهمه؟ در واقع اختاپوس هایی که مذکر هستن یه نیمچه پای دیگه در واقع دارن که اون برای تولید مثلشون استفاده میشه و فرق داره در واقع. و یه سوال دیگه که برای مطرح شد این بودش که لحظه که در واقع کوسه ها حمله کردن به اختاپوس، کریک فاستر همینجوری داره از نزدیک فیلم میگیره از اینا. و من اینجوری بودم که خب کوسا حالا با این کاری ندارن، چرا با این کاری ندارن، چرا در خطر نیست؟
یعنی خودش بود یا مثلا ادوات خاصی داشت با فاصله؟
نه کاملا خودش بود،
نمیدونم
چرا نزدیک بود.
عجیب شد، مثلا اون گونه خاصی از کوساها که این داشت در موردشون صحبت میکرد فقط مثلا
فقط اختاپوس دوست داشتن.
تقریبا درست گفتی. آها. در واقع اون کوساهای راه را اولا که چشم ندارن و با بویایی حرکت میکنن و آره دوم این که برای انسان ها هارملسن، ها نمیدونم چه موجود دیگه رو در واقع میخورن ولی برای انسان ها هارملسن و انگار اون بوی انسان رو دوست ندارن یا سمتش نمیان. حالا حتی اگر بخوام از در واقع ساخت شکم برای توضیح بدم، این فیلم خیلی کم بودجه بوده، واسه همین هم هستش که کارگردانش و حتی آهنگسازش اولین بارشونه که یه فیلم بلند میسازن و آهنگسازم اولین بارش که برای یه فیلم بلند حتی موزیک میسازه. تهیه کنندش که خود کریک فاستر هستش و کارگردانش هم پیپا الریک و جیمز رید که حالا نفر اصلی بیشتر پیپا الریکه. خیلی جالبه که یه روزنامه نگار حوزه دریایی بوده پیپا ریک و چند تا فیلم کوتاه ساخته بوده تا اینکه با کریک فاستر آشنا میشه و کریک فاستر بهش میگه که من همیشه ایده دارم، میخوام همچین فیلمی بسازم درباره اختاپوس و اینا. یعنی بهش میگه باشه تیکه های فیلمو بفرست. میگفتش که تیکه های خامی از فیلمو در واقع برای من فرستاد، انقدر گریه کردم و انقدر علاقه من شدم به این اختاپوس که فرداش از کارم استفاده دادم و رفتن پیش کریک شروع کردن ادیت. در این حد بیشتر خب تصاویری که داشتن تصاویر خامی بوده که خود کریک فاستر فیلم گرفته بوده، در واقع اینا اون اختاپوس رو مسلماً ندیدن، تصاویر اختاپوس رو همه رو کریک فاستر گرفته بوده ولی یه سری فیلم برداری جانبی خب به هر حال باید انجام میشد از خود کلب فارست و در واقع خود کریک فاستر رو اینها. و جیمز رید هستش که اولین بار به رابطه بین این اختاپوس و کریک فاستر اشاره میکنه و پینو میگیره که اینم جای مانوف داره، اینم داستان خوبی میشه اگر رابطه اینا رو ما نشون بدیم. و کریک فاستر راضی میکنن، راضی نبوده که اصلا خودش بخشی از این مستند باشه یا بخواد صحبت کنه روش و اینها، که حالا بعد از صدای خودش توی استدیو ضبط میشه. فیلم جایزه های زیادی میگیره توی اسکار 2021 که جایزه در واقع بهترین داکیومنتری رو میگیره، امریکن سینما ادیتور اواردز رو میگیره همون سال، بریتیش آکادمی رو در واقع میگیره و یه عالمه جوایز دیگه حتی بیشتر توی شاخه در واقع مستند. یه چیز بامزه بگم، حتی درباره خانواده کریک فاستر، کریک فاستر دوباره ازدواج کرده و ازدواج اولش یه پسر داره که همین پسرش باشه که توی در واقع مستند هست، تام. همسر دومش یه خانومیه که اونم در واقع فعال محیط زیسته و شاخه دریایی و خیلی جالب بود که میگفت من وقتی اولین بار یه مقاله نوشته بود، میگفتش که اولین بار که بچه در واقع کریگو دیدم خودم هیچ وقت نمیخواستم بچه دار بشم و اصلا برای نمیدونم با بچه ها چطور رفتار کنم، شروع کردم فرضش کردم که یه بیبی انیماله، یعنی اینم یه بچه حیوونه، من اگه میخواستم با یه بیبی انیمال بر بخورم چیکار میکردم؟ میگم مثلا اول بهش اسپیسی دادم که مثلا خودش بیاد سمت من، قشنگ جوری که با یه بچه حیوان رفتار میکنه. و بعد مثلا میگم برای بچه‌های حیوانا ما غذا می‌ریزیم که مثلا عادت کنن، من برای این کادو خریدم که مثلا با هم بر بخوره که الان مثلا با هم دیگه خیلی جورن و اینها. اسم مقالش هم بود When a child you meant to have is already out there.
منو یاد مدلی که شلدون با پنی رفتار میکرد انداخت، یعنی الان مثلا هر کار درستی که میکرد یه دونه چیز بهش میداد، شکلات شکلات میداد بهش.
یه جمله اختتامی حرفم بگم که خود کریک فاستر در واقع گفتش که مهمترین چیزی که من از این حیوان یاد گرفتم این بود که بهم یاد داد تو بخشی از این دنیا هستی و فقط یه بازدید کننده نیستی. برای همینه باید مسئولیت انگار داشته باشی، با مسئولیت رفتار کنی.
فکر کنم این خیلی خیلی جمله مهمیه، مخصوصا در مورد مسئولیت ما نسبت به محیط زیست. خیلی دوست داشتیم که در مورد این دوتا مستند صحبت بکنیم که یه جورایی توجه ها رو دوباره یکم به محیط زیست جلب بکنیم. اتفاقی که داره میفته واسه محیط زیست خیلی وحشتناکه و یه جورایی هممون مسئولیم، گریبانگیر هممون هم هستش این قضیه. فکر میکنم که حالا ما توی ایران که راه زیاد داریم، مثلا به اونجا نمیکشه که آیا شیلات مصرف بکنیم یا شیلات مصرف نکنیم. ما الان توی قدم‌های ابتدایی نسبت به محیط‌زیستمون موندیم، نسبت به اینکه مردم هنوز زباله‌هاشون رو تو کوچه و خیابون میندازن، ته سیگارشون رو میندازن، آدامس جویده شده‌شون رو میندازن یا مثلا پوست تخمه میندازن. میدونی احساس میکنم که ما خیلی خیلی راه طولانی داریم، ولی دوست داشتیم از این طریق اگه بشه یکم توجه رو بیشتر جلب کنیم.
آره، وگرنه مسلما مستندهای دیگه بودن که حتی در زمین سینمایی شاید ما بیشتر میتونستیم روشون مانور بدیم، ولی هم اهمیت در واقع این دو تا مستند بالا بود، همین که مستند جدیدی هم و در واقع حرف روزن، مشکل روزن.
خیلی خوشحالیم که به ما گوش دادین و ازتون دوباره همینجا دعوت میکنیم که هر دوتا مستند رو ببینین و اگر دیدید حتما نظرتون رو در مورد این دوتا مستند جذاب به همون بگین.
این اپیزود نهم ما بود و در تیر ماه 1400 ضبط شد.
بازم ازتون متشکرم که ما رو حمایت میکنین، ما رو معرفی میکنید و راه های ارتباطی رو میتونین در بخش توضیحات پیدا بکنید.